باید باشه، دوم چقدر باید این زمانش طول بکشه.
بله.
خب به ما اگر ما قصدمون از انجام تمرینات کششی اصلاح هست، مثلا فرض فهمید که این رو من برمیگردم به سوال دومی که توسط اون بانوی محترم از ما پرسیده شد که گفته بودن که مثلا تمرینات کششی برای گردن میخوام، با توجه به سنم و اینکه حالا ظاهرا با توجه به این علائمی که به ما میدادن احتمالا یه رادیکولوپاتی یعنی درگیری یا در واقع یه دیسکوپاتی تونایی گردنشون احتمالا داشته باشن. ببین اگر ما اولا میزان کشش باید چقدر باشه، این سوال هست که میزان کشش باید بگونه باشد که درد زیادی در عضله ایجاد نکنه. ممکنه که فرض کنید که یه مقدار احساس کشش یک درد بسیار خفیف ممکنه در عضله ایجاد بکنه،
ولی ناخوشایند نباشه دکتر.
دقیقاً همینه. یعنی مرز ما چیه؟ برای هر شخصی ما میگیم میزان کشش باید بگونه باشد که در بعد آزردگی و یا درد ایجاد نکنه.
صحیح.
دوم میپردازیم این برای اصلاح هست. مثلا فرض کنید که اگر کسی حالت گوش پشتی داره،
بله،
یعنی حالت قوز داره در ناحیه عضل ستون فقرات پشتیش و شانه ها به سمت جلو هست و یا به عبارتی شانه ها افتاده، ما میگیم تمرینات کششی انجام بده، بگونه که از پشت دست ها رو به همدیگه در واقع قلاب بکنه، شانه ها رو به سمت عقب بکشه، دو تا کتف رو به همدیگه نزدیک بکنه، بگونه که عضلات قسمت قدامی تنه یعنی عضلات ناحیه سینه اینا کشش درش ایجاد بشه. زمان این کشش برای این منظور چقدر باید باشه؟ حداقل 45 ثانیه.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه ما بتوانیم در واقع به نوعی تغییرات ساختاری رو در اون عضله مورد نظر ایجاد بکنیم. اما این یک طرف قضیه، اما طرف دوم قضیه هم هست، ما میخوایم کشش انجام بدهیم برای انجام یک ورزش، اما انجام این ورزش به چه گونه، این ورزش آیا توانیه؟ یعنی ماهیت ورزش به صورت حرکاتی است که انفجاری هست، اونجا اگر که ما کشش ممتدی انجام بدیم و بیش از 30 ثانیه ایجاد بشه منجر به افزایش آسیب میشه.
آها.
این دوستان مربیان محترم و مخصوصا بانوی محترمی که سوال اول رو مطرح کردن حتما اینو به خاطر داشته باشن، اگر ما کشش زیادی رو در عضله ایجاد بکنیم، عضله به لحاظ ظرفیت‌های توانی دچار عدم کفایت خواهد شد، بنابراین آسیب‌دیدگیش هم افزایش پیدا می‌کنه. مثلا فرض بفرمایید که یه ورزشکار ما هست که می‌خواد حرکت‌های جهشی یا پرشی انجام بده، چه در اندام فوقانی چه در اندام تحتانی، یعنی در واقع تمرینات حالا به لحاظ علمی یا تمرینات پلایومتریک می‌خواد انجام بده، اگر تمرینات کششی ممتد در بازه زمانی طولانی انجام بده این به ضررش هست.
درسته.
دقت بفرمایید. اما در حوزه حرکات اصلاحی ما اگه بخوام کشش بدیم، به دلیل اینکه نیاز داریم که اون عضله رو کش بدیم و در واقع کارکشن یا اصلاح درش انجام بدیم، حتما باید زمان کشش ما بیش از 30 الی 45 ثانیه باید وجود داشته باشه.
اصلاحی دکتر فهم میکنم حرکات کششی خیلی نباید ساده انگارانه بهش نگاه بکنیم، خیلی تخصصیه.
دقیقا خیلی تخصصیه. حالا این ما قبل از ورزش که می‌خوایم تمرینات کششی رو انجام بدیم به همین نکاتی که خدمت شما عرض کردم باید توجه بکنیم.
بله.
اما تو مرحله سرد کردن خیلی این مسئله برای ما مهم نیست. دقت کنید.
بله.
که بعد از این که ما فعالیت اصلی خودمون رو که حالا هر ورزشی می‌خواد باشه انجام الان نفسه تو فاز سرد کردن، اونجا میتونیم بین 30 تا 45 ثانیه حرکات کششی رو انجام بدیم برای بهبود جریان خون، برای در واقع واش آوت یا بیرون راندن اون اسیداتیکی که در حین فعالیت ورزشی برای فرد ایجاد شده و خروج اون و اون در واقع حالت ریلکسیشنی که برای عضله یا آزادسازی که برای عضله ما به وجود میاریم، اونجا ما میتونیم بدون در واقع محدودیت اون میزان کشش رو و زمانش رو ما میتونیم افزایش بدیم.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوب شما. آقای دکتر، تماس سوم رو هم خدمت شما عرض بکنم. گفتن که صبحا که در رخت خواب هستن حرکات کششی رو در همون پوزیشن انجام میدن و گرفتگی در رگ‌های پای خودشون احساس میکنن، علتش چی میتونه باشه؟
ببینید، گرفتگی رگ‌های پشت پا اکثرا ناشی از بی‌تحرکیه. اگر من اشتباه نکنم میخوانم دارن کورتون مصرف میکنن.
بله. احتمالاً
بله 5 میلی‌گرم دارن پردنیزون رو مصرف میکنن، قطعا یک زمینه حالا بیماری روماتولوژیک هم دارن. در بیماری روماتولوژیک هم ما تمرینات کششی تجویز میکنیم، گرما رو برای این افراد تجویز میکنیم، حتی ماساژ میتونه برای اینها بسیار بسیار موثر باشه با مدیاهای مختلف، یعنی یا بهتر بگیم با روغنهای مختلف میتونه برای اینها موثر باشه. ما تا اینا همه مواردی که باید با تحت نظر پزشکشون باشه. در خصوص در واقع میزان داروشون اشاره کردن، در خصوص میزان دارو من اینجا هیچ قضاوتی نمی کنم، حتما با پزشک روماتولوژیستشون این رو هماهنگ کنم. منتها یه چیزی که خیلی مهم هست اینه که این افرادی که در واقع بیماری های روماتیسمال دارن، ابتدای صبح از یک خشکی، سفتی و بعضا دردی رو در عضلات خودشون مخصوصا اندام تحتانی و که پنجه ها، مچ دست، اینا احساس میکنن. برمنی چند تا از حرکت های کششی رو همون ابتدای صبح در رخت خواب میتونن انجام بدن و این 5 دقیقه تا 10 دقیقه تمرینات کششی رو انجام دادن با لحاظ اینکه هر کشش بیش از 30 الی 45 ثانیه باشه، این میتونه در بهبود شیوه زندگی این افراد و رفع درد و سفتیش میتونه خیلی کمک کننده باشه.
درود بر شما، متشکرم از پاسخ شما جناب دکتر امیرحسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی، و ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک بار دیگه راه‌های ارتباطیمون رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102.
نفس دوم.
اما دوستان، همچنان داریم خیلی از اوقات رو به غیر از اینکه در محل کار هستیم در منزل میگذرونیم و بهتر این اوقات رو به بهترین شکل برای خودمون رقم بزنیم. کافیه هر روز با انجام دادن حرکات ورزشی توجه بیشتری به سلامتمون داشته باشیم.
بازی و فعالیت بدنی در خانه.
بازی تجربه‌های مختلف حسی، جسمی و شناختی به کودک میده که این تجربه‌ها ارتباطاتی رو در مغز کودک ایجاد و به اون کمک میکنه تا از نظر جسمی، شناختی، اجتماعی و عاطفی پیشرفت کنه. سارا عبدی، مدرس دانشگاه و مشاور بازی‌های کودکان.
بازی رو که امروز برای کودکان عزیزمون معرفی می‌کنیم، از دسته بازی‌هایی هست که در اون دقت و تمرکز بچه‌ها تقویت خواهد شد. برای انجام دادن این بازی احتیاج داریم به یک لیوان یک بار مصرف، مقداری کانوا و مقداری فویل. برای شروع بازی انتهای لیوان یک بار مصرف رو یک سوراخ ایجاد میکنیم و کانوا رو از درونش عبور میدیم و داخل لیوان یک بار مصرف اون رو گره میزنیم. فویل رو کاملا مچاله میکنیم تا به صورت یک توپ در بیاد و سمت دیگه کانوا این فویل رو متصل میکنیم. حالا از کودکمون میخوایم با تکون دادن اون بندی که بهش فویل وصل شده، فویل رو داخل لیوان بندازه. با انجام دادن این بازی دقت و تمرکز کودک تقویت میشه و همینطور هماهنگی عضلات چشم و دست در این بازی تمرین خواهد شد. امیدوارم این بازی رو توی منزل با بچه ها انجام بدید و از انجام دادنش لذت ببرید.
بازی برای یادگیری، پیشرفت، اعتماد به نفس و توسعه مهارت ها در کودک بسیار مهمه.
ورزش صحیح مساوی است با طول عمر و سلامتی بیشتر. نحوه صحیح ورزش، رعایت نکات ایمنی در هنگام ورزش، ورزش‌های مفید برای سالمندان، کودکان و خانم‌های باردار و هر نکته‌ای که باید هنگام ورزش بدونید. نفس دوم. علمی ورزش کنیم تا سالم بمانیم.
بعضیا هستن که کل حرکات کششیشون در حین خمیازه کشیدن انجام میشه. همینو بس، باز همینش هم خوبه. باریکلا. بعضی هستن که کلن صبح بیدار میشن و ورزش صبحگاهی رو تا آخر هفته به تعویق میندازن و به طور کامل میذارن کنار و نظرشون هم اینه که تعطیلات یعنی استراحت و تغذیه و دیگر هیچ. به هر حال نظرشون برای ما محترمه. بعضی هستن که فقط از حرکات کششی برای ورزش بهره میبرن، میگن همین کافیه، همش نباید بالا و پایین پرید.
نفس دوم. پنجشنبه ها موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلام. نفس دوم.
شنوندگان محترم، لطفاً نظرتون رو در مورد برنامه نفس دوم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. رادیو سلامت.
بله، متشکرم از همراهی شما همیاران عزیز و ارجمند در سر تا سر ایران که شنونده برنامه خودتون از رادیو سلامت هستید. آقای دکتر براتی، اگر موافق باشی سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون، عزیزانی که از این طریق پرسش‌های خودشون رو مطرح کردن. دوستی با شماره 0916 اسخای میکنم 7944 گفتن من به صورت آنلاین ورزش حوازی انجام میدم و بعضی حرکات پا رو که انجام میدم پای چپم در قسمت بالای ران یه صدایی ازش میاد، حالت تق‌تق داره، آیا این صدا آسیبزا هست آقای دکتر؟
عرضم خدمت شما که اینا رو در واقع لحاظ علمیش میگن هیپ اسنپینگ یا همون صدای تق‌تق ناحیه هیپ یا ناحیه لگن. در زانو دیده میشه، در ناحیه شانه، در ناحیه لگن. مورد خاصی نیست مگر این که همراه با درد باشه.
بله.
یا آزردگی برای فرد ایجاد کنه. اگر که در حین فعالیت ورزشی در ناحیه لگن همونجور که این شنونده عزیزمون ذکر کردن دچار در واقع صداهایی رو احساس کنه، مورد خاصی نیست. توصیه که برای این گونه افراد ما داریم اینه که تمریناتی رو ثباتی ناحیه لگن رو سعی کنن که انجام بدن تحت عنوان کور استابیلیتی اگزرسایز یا تمرینات ثباتی، که صحیح. این تمرینات ثباتی تمریناتی هستش که مخصوص ثبات ناحیه لگن
بله.
و کمر، ناحیه کمر، لگن و شکم هست. این تمرینات نقش بسزایی رو در پیشگیری و حتی درمان کمردردهای مزمن غیر اختصاصی داره.
درسته.
این میتونه خیلی کمک کنه باشه. خب این کمردردهای مزمن اختصاصی، غیر اختصاصی، کمردردهایی که ما امروز خیلی باهاش در واقع درگیر هستیم در این زندگی ماشینی و بی تحرکی که ما خیلی با سر کار داریم در روزگار خودمون، این تمرینات میتونه به خوبی برای افراد کمک کننده باشه. خیلی هم راحته. یعنی حالا یکی توی قسمت قبلی یکی از خانم‌ها سوال کردن که من چه چیزی رو یا در واقع چه کلمات کلیدی رو من سرچ بکنم. برای ایشون مثلا ما میتونیم تمرینات کششی، همون استرچ اگزرسایز یا در واقع همون تمرینات کششی، برای این دوستمون کور استابیلیتی اگزرسایز، یعنی در واقع این تمرینات کلیدی رو اگر که بخوان، هم فارسیش هست هم لاتینش هست.
درسته.
و به صورت آزاد هم توی اینترنت هست، مثلا مراجعه بکنم و تمریناتشو استفاده بکنم. من یه نکته جناب زیای اگر اجازه بفرمایید، خانومی که توی قسمت قبلی تمرینات کششی رو برای گردن خواسته بودن، دوستان که اینجا این نکته رو خدمت این شنونده عزیزم عرض بکنم که یکی از تمرینات کششی که بسیار مؤثر هست برای افرادی که دچار گردن دردهای مزمن غیر اختصاصی هستن و این گردن دردها میتونه درد خودش رو به ناحیه شانه و حتی دست بده،
بله.
تمرینات چین تاک هست یا تمرینات چانه به سمت گردن.
درسته.
اگر بخوایم عامیانه شو در واقع بگیم، همون تمرینات قبقب انداختن هست.
بله.
ما هر چه که میزان فاصله بین چانه و گردنمون افزایش بکنه، افزایش پیدا بکنه، فشار بر روی دیسکای گردنمون افزایش پیدا می‌کنه. و به همین دلیل دردهای مزمن و آزاردهنده و بعضن دردهای گردنی که میتونه خودشو به صورت سردرد هم نشون بده اینا به سراغ ما خواهد اومد.
پس
چه کار رو باید انجام بدیم؟ اینی که در حالت نشسته، در حالت ایستاده و یا در حالت خوابیده سعی بکنیم که چانه خودمون رو به سمت گردن نزدیک بکنیم، همون حالتی که میگیم عموما فرد میخواد قبقب بندازه.
بله.
این قبقب انداختن موجب میشود که گودی گردن بره به سمت صاف شدن.
صحیح.
وقتی این کار رو ما انجام میدیم در واقع اون بافت‌های عضلانی که در قسمت خلق گردن اینها در هم دیگه تنیده شده، کوتاه شده، ما اینا در واقع کشش میدیم و به حالت طبیعی خودشون برمیگردونیم. ضمن اینکه یک سری عضلاتی رو که در قسمت عمقی گردن هست به این روش ما میتونیم تقویت کنیم و در حفظ ثبات و پیشگیری از دیست های گردنی میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه.
درود بر شما. آقای دکتر، پیامک بعدی 0913-2644 گفتن که التهاب تاندون آشیل دارن، پشت پاشنه پاشون ورم کرده و سیاه شده، خیلی درد دارن، فقط عکس گرفتن. آیا برای تشخیص بهتر نیاز به MRI هست؟ خواهش میکنم من اون راهنمایی بکنید، خیلی دارم درد میکشم، دوست دارم پیاده روی بکنم و چطور میتونم این درد رو کنترل بکنم و تحرک خودم رو هم داشته باشم؟
بسیار. در واقع تاندونوپاتی های آشیل یا بیماری های تاندونی در آشیل یکی از ضربهایی است که متاسفانه خیلی دیر به درمان جواب میده به دلیل اون ماهیت مزمن و مقاومی که نسبت به درمان داره. بنابراین مشارکت بیمار برای ترمیم و اصلاح بیماری های تاندون آشیل میتونه بسیار کمک کننده باشه. یکی از این تمرینات از اتفاق همین تمرینات کشیشید که فرد باید انجام بده.
بله.
فرد همون در صبح که در بستر خودش هست میشینه، یک پاش از تخت آویزی میکنه، پای دیگر رو در واقع کاملا صاف میکنه، پنجه های پای رو که در واقع روی تخت صاف کرده به سمت خودش میکشه به گونه ای که روی عضلات در واقع قسمت خلف ساق یعنی دوقلو و نعلی کشش مؤثری رو ایجاد بکنه. این کار رو هم با زانوی صاف انجام میده و هم با زانوی تقریبا 15 تا 20 درجه خم شده. دلیلش هم اینه که وقتی که ما زانومون کاملا صاف باشه و عضلات پشت ساقمون رو کشش میدیم، تمامی عناصر عضلانی در خلف ساق پامون اینا کشش پیدا میکنه. زمانی که زانومون یه مقدار خم میکنیم فقط عضله نعلی اینجا کشش پیدا میکنه. بنابراین با دو حرکت که به این گونه هست میتونیم به خوبی اون عضلات رو درش در واقع کشش مؤثری ایجاد بکنید. علاوه بر این به این دوست عزیزمون هم توصیه میکنیم که زیر نظر تراپیستشون بر روی حرکات هایی که بتواند اون غلاف کف پاشون آزاد بکنه و فشار رو از روی پاشنشون برداره رو اون قسمت هم کار بکنه، انشالله میتونه در دراز مدت یعنی یه تقریبا پروسه حداقل 3 تا 4 ماهه میتونه از این درد رهایی پیدا بکنه. اما در خصوص اینکه پشت پاشون گفتم ورم کرده، اون حتما باید توسط متخصص پزشکی ورزشی معاینه بشه که در صورت لزوم ازش MRI به عمل بیاد.
بله.
که در واقع ضایعه‌ای که در اون قسمت وجود داره رو به فرض اینکه چی هست کاملا مشخص بشه و مشکل خاصی نباشه.
درود بر شما. و پیامک بعدی 0935-2518 گفتن که 51 سالشونه، 32 سال ورزش رزمی کار میکنن. آقای دکتر، برای پا باز کردن به صورت طرفین و وسط چند ثانیه باید من مکس داشته باشم؟
خب ببینید، اگر منظورشمون پاواز 180 درجه هست، بعد از تمرین، بعد از اینکه تمرینشون تمام شه، تمرینات 180 درجه هیچ گونه مانعی نداره.
یعنی مثلا
فردتون به مدت مثلا فرض کنید که 45 ثانیه الی 1 دقیقه انجام بده، اما اگر فرد میخواد این تمرین 180 درجه رو قبل از تمرینش بخواد انجام بده یا قبل از مبارزش بخواد انجام بده، به هیچ عنوان بیش از 15 الی 20 ثانیه نباید طول داده بشه. چون عضله رو از کفایت میندازه و احتمال آسیب درش وجود داره
و خستگی رو ایجاد میکنه در عضله. آقای دکتر،
نه ببینید جناب، اینجا میگن که عضله مکانیک عضله تحت تاثیر کشش قرار میگیره. اگر کشش طولانی باشه عضله از کفایت خودش برای سرعت انقباض کم میشه و اونجایی که باید خودش رو منقبض کنه و از آسیب پیشگیری بکنه این اتفاق نمیفته، فرد آسیب میبینه.
درسته. بسیار عالی، متشکرم. و بریم تعدادی از تماس‌های دوستان رو به اتفاق بشنویم.
صبحتون بخیر. برای هر حرکت نرمشی چقدر مکس باید داشته باشیم در اون حرکت و آیا این زمان قابل تغییر هست یا خیر؟ با تشکر.
سلام، وقت شما بخیر. پرسش که از آقای دکتر داشتم، حرکات کششی دوامای حرکت و تعداد باید تا چه اندازه باشه که مثمر ثمر واقع بشه و به بدن آسیب نرسونه؟ سپاسگزارم از توضیحاتی که آقای دکتر می‌فرمایند.
سلام عرشون، خسته نباشه. آقای دکتر، میخواستم عرض کنم من بعد از ورزشم همیشه تناب میزنم. روزایی که بعد ورزش تناب نمیزنم، بعد وقتا عضلاتم میگیره. میخواستم ببینم تناب زدنم جزء حرکات کششی حساب میشه یا نه؟ سپاسگزارم، خدا نگهدار.
بله، متشکرم از همراهی شما عزیزان و تماساتون. آقای دکتر، از تماس اول برای نرمش چقدر به مکس داشته باشن؟ حالا من یه مقدار به نظر من سوالی که پرسیدن واسه خود من گنگ بود، امیدوارم که شما متوجه شده باشید.
خواهش میکنم. پرسیدن که مکس، یا در واقع اینطور بگیم که وقتی میخوام کشش بدیم، این کشش رو تا چند ثانیه نگه داریم؟
درسته.
در یک جمله میگه قبل از فعالیت باشه 15 الی 20 ثانیه در مرحله گرم کردن، اگر بعد از فعالیت باشه یعنی در مرحله سرد کردن 45 ثانیه تا 60 ثانیه، یعنی حدود یک دقیقه شما میتونید کارو انجام بدید.
بسیار عالی.
این در واقع یه قانون کلی است که حالا یه مدام ممکنه که بالا پایین باشه، ولی من حیث المجموع تو این بازه در واقع زمانی ما کار خودمون رو تنظیم می‌کنیم.
متشکرم.
سوال دوم هم که پرسیدن چه تعداد حرکات کششی، این بستگی به نوع ورزشی که فرد میتونه انجام بده.
درسته. و دامنه حرکتشون،
دامنه حرکت تا اونجایی که آزردگی و درد برای فرد ایجاد نکنه.
همون توضیحاتی که فرمودید.
بله، همون توضیحاتی که فرمودید. یعنی نقطه در واقع خط قرمز ما ورود به محدوده درد هست.
بله.
یعنی هر حرکتی، نه در مورد کشش، در خصوص تمام حرکات‌های ورزشی، هرگاه هر حرکت ورزشی چه کششی باشه چه غیر کششی،
بله،
برای فرد درد ایجاد کنه، فرد اون حرکت رو نباید انجام بده.
درود بر شما.
خواهش.
دوست دیگری گفتن که بعد از ورزش تناب میزنن و روزهایی که تناب زدن رو متوقف میکنن احساس گرفتگی در عضلاتشون دارن. آیا تناب زدن هم جزء حرکات کششی محسوب میشه؟
ببینید، تناب زدن جزء حرکات کششی نیست، جزء حرکات جهشی است.
صحیح.
این رو در واقع اگه بخوام تقسیم بندی بکنیم، تناب زدن جزء حرکات جهشی است. یک حرکت پایه، یک حرکتی است که در تنظیم خیلی جالب هست. تناب زدن تأثیرات مثبت بسیار زیاد هم بر روی مسئله جسمی فرد داره، هم روی مسئله روانی و تنظیم در واقع جریان فکری افراد.
چقدر جالب.
خیلی جالب، به دلیل اینکه یک حرکت ریتمیک هست.
آها.
این حرکت ریتمیک اولا ثابت شده که تأثیر بسزایی داره در افزایش قابلیت استقامت قلبی و عروقی فرد.
بله.
به دلیل اینکه فعالیت حوازی هست. دومین مورد این که در واقع میتواند قابلیت های جهشی رو در اندام تحتانی به وجود بیاره، و سومین که چون یک حرکت ریتمیک هست، این حرکت ریتمیک چون با تنظیم تنفس و دیافراگم خودش رو در واقع تطبیق میکنه، این میتونه اثرات خیلی مثبتی بر روی ذهن افراد داشته باشه و در واقع اون تیز ذهنی و ذهن فعال رو میتونه در فرد هم حفظ بکنه هم تحریک بکنه.
بسیاره.
یعنی برای اگر اشتباه نکنه، این شنونده عزیز رو فکر کنم فرد میانسالی بودن، برای افراد میانسال تناب زدن یک کار بسیار بسیار مهم و در واقع فرصت مناسبی از سفر حرکت های ورزشی میتونه در حفظ سلامت ذهنی اونها میتونه خیلی کمک کننده باشه.
درود بر شما، متشکرم از پاسخ کامل شما جناب دکتر امیرحسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی. داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم آقای دکتر. جمع‌بندی موضوع از زبان شما، و قبلش میخوام یه عذرخواهی بکنم از محضر تمامی عزیزان شنونده‌ای که برای ما پیامک ارسال کردن و متاسفانه فرصت نشد همگی پیامک ها رو بهش بپردازیم و پاسخش رو تقدیم حضورتون بکنیم. ان شاءالله هفته های آینده هم همراه شنونده ما باشید و سوالاتی که این هفته ارسال کردید رو از متخصصمون خواهیم پرسید. آقای دکتر، در خدمت شماییم.
خواهش می‌کنم. جمع‌بندی این که بحث تمرینات کششی بسیار ضروری است، هم در بحث پیشگیری از آسیب، هم در آمادگی فرد برای انجام یک فعالیت ورزشی. تمرینات کششی علل خصوص امروزه ثابت شده که برای افراد میانسال و سالمند میتونه روشی بسیار مؤثر برای حفظ آمادگی جسمانی و پیشگیری از در واقع ناهنجاری ها و اختلالات پاسیار یا وضعیتی برای افراد کمک کننده باشه. افرادی که گوش پشتی دارن، در واقع گودی کمرشون از بین رفته، مشکلات درد گردن یا درد کمر دارن، تمرینات منظم کششی البته زیر نظر متخصص پزشکی ورزشی میتونه که بسیار کمک کننده باشه در حفظ و بهبود شیوه زندگی اونها.
درود بر شما، متشکرم از حضورتون. جناب آقای دکتر امیرحسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی، به پایان برنامه رسیدیم. با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شرمنده. اما حرف آخر، عادتهای خوب زندگی را به بهترین شکل ممکن رقم میزنند. بخواه که به بهترین ها دستیابی با تمرین و ورزش. تا هفته آینده مراقب خودتون، خوبی هاتون و لبخند روی لبتون باشید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
ویروس جهش یافته لامبدا. ویروس جهش یافته لامبدا مسری تر از ویروس های جهش یافته دیگر است. این گونه جهش یافته عفونی تر از گونه های کرونای آلفا و دلتا است. احتمال بی اثر کردن 64% اثر برخی واکسن ها در گونه لامبدا ویروس کرونا وجود دارد. کرونا شوخی نیست، کرونا یک حقیقت است. ویروس کرونا را جدی بگیریم.
نه لرز داشتم، فقط یکم زهر داشتم. اومدم گفتن که ریم برگشت.
حالا خود دارید دوست رو راهیم بایی که در تو بسن بیدم.
ای خدا،
این روزها در بدترین شرایط کرونایی وقت آن است که زنجیره شوم منتهی به مرگ را بشکنیم و با پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت، زندگی را به رگ‌های کم‌توان و بی‌جان ایران عزیزمان برگردانیم.
من یک پزشک هستم و با لغو جراحی‌های غیر ضروری به این پویش پیوستم.
من یه بیمار کرونایی هستم. با دیدن اولین علامت خودم رو قرنطینه کردم و شدم عضو این پویش.
من یه رستوران دارم و فقط به صورت بیرونبر خدمات ارائه میکنم و فکر میکنم اینطوری به این پویش پیوستم.
من یه خبرنگارم و با پوشش خبرهای صحیح سعی میکنم سهم خودم رو تو این پویش ایفا کنم.
برای پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت تنها کافیست که مسئولیت اجتماعی خودمان را به خوبی انجام دهیم.
من یه کارمندم.
من یه پلیسم. دارم
انجام. من یک مادرم.
من یه مدیر ارشدم.
من یه بیمار هستم و تصمیم گرفتم که ان شاء الله
بعد از لایق کنم به خدا تموم میشه. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید.
رادیو سلامت، حامی پویش مردمی همیاران سلامت.
ساعت 10، اینجا تهران، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
رئیس اتحادیه فروشنده